سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. خب بحث امروز رو توفیق داریم که در محضر سوره مبارک ممتحنه هستیم. هم تعبیر ممتحنه صحیحه هم تعبیر ممتحنه، یعنی هم به صیغه فاعلی میشه خوند هم به صیغه مفعولی، به هر دو تعبیر درست هست. مناسبتش هم اومدن کلمه فامتحنوهن در آیه 10 این سوره هست. البته این سوره اسامی دیگری هم داره، از جمله سوره مودت هم بهش گفته میشه، به خاطر اینکه در آیه اول این سوره تعبیر مودت آمده. خود مقام معظم رهبری در جایی فرمودن که به این سوره سوره ولایت هم میتوان گفت. خب این سوره از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده و به بحث دشمن شناسی و چگونگی ارتباط جامعه اسلامی با دشمنان مربوط میشه. در این سوره مباحثی که آمده هم در حیطه سیاست داخلی قابلیت اجرا رو داره و هم در حیطه سیاست خارجی، یعنی شامل هر دو حوزه می شود. در این سوره بر مرجعیت دین اسلام و مرجعیت ایمان و اعتقاد مکتبی در همه عرصه ها تأکید شده و همینطور همبستگی های قومی، قبیله‌ای، نژادی و ناسیونالیستی رد شده. این سوره درس بزرگش به امت اسلامی و جامعه اسلامی این هست که باید دشمنان رو بشناسند و مرزبندی دقیقی بین مسلمانان و دشمنانشون داشته باشه و مسلمان ها مواظب باشن که خدای نکرده در دام دشمنان نیفتن و از برقراری هر گونه رابطه با دشمنان اجتناب کنند. در این سوره کفار به دو گروه محارب و غیر محارب تقسیم شدن. برقراری هر گونه رابطه با محاربین ممنوع و برقراری روابط عادلانه با کفار غیر محارب پذیرفته شده. الگوی قرآنی در این مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه معرفی شده و یاران حضرت ابراهیم سلام الله علیه که حالا آیاتش رو انشاءالله خواهیم خوند و همینطور در مورد کسانی که ادعای اسلام میکنن، مخصوصا حالا اینجا بحث زنان مطرح شده که اگر فرصت شد دلیلش رو خواهم گفت. خدای متعال دستور دادن که اگر کسانی از زنان ادعای اسلام آوردن داشتن، شما اینها رو امتحان بکنید قبل از اون که به عنوان اعضای جامعه اسلامی اونها رو بپذیرید. همینطور شرایط بیعت با زنان هم در این سوره مطرح شده که از بحث‌های بسیار مهم سیاسی و اجتماعی هست، مخصوصا به لحاظ مشارکت زنان در سرنوشت جامعه و همینطور مشارکت زنان در تعیین سرنوشت خودشون. این یه کلیاتی بود از این سوره مبارک. حالا ما بحثش رو، آیات رو میخونیم انشاءالله. من در هر قسمتی نکات مهم رو خدمتون عرض خواهم کرد، اگر سوالی مطلبی هم بود باز در خدمتون خواهم بود، چه سوالاتی که در ضمن بحث یادداشت میکنید و من از مانیتوری که در مقابل من قرار گرفته اونها رو متوجه میشم، چه احیانا اگر در پایان جلسه سوالاتی باشه اونها رو هم در خدمت خواهم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا. اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره 60 قرآن کریم رو باز کنید، اگر خود تفسیر مقام معظم رهبری رو هم دارید. خب از همون جلسه اول ما 4 جلسه هست، به ترتیب آیات هر جلسه رو میخونیم و معنا میکنیم که در نتیجه کل سوره ممتحنه در این جلسه انشاءالله خدا توفیق بده مورد تلاوت و تدبر مختصر قرار خواهد گرفت. فرض ما این هست که شما متن رو خوندید، من جاهایی که احتیاج به یه تأکیدی داره یا تذکری داره در ضمن تلاوت آیات اون موارد رو بازگو خواهم کرد. خب در این سوره خطاب یا ایها الذین آمنو چند بار تکرار شده که نشون میده مخاطب این سوره همه کسانی هستند که ایمان آوردند به خدا و رسول خدا و قرآن کریم و آمادگی دارند که به تعهدات ایمانی خودشون عمل بکنند. لذا از این حیث بحث خطاب یا ایها الذین آمنو مطرح شده. یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکون لکم اعداء و یبسطوا الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصلوا بینکم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصلوا بینکم والله بما تعملون بصیر. خب این بخش اول این سوره شریف هست. خطاب همطور که عرض کردیم خطاب به مؤمنان هست. یک شأن نزولی تقریبا حالت اجماعی داره برای این آیاتی که تلاوت کردم نقل شده. اطلاع از این شأن نزول به فهم این آیات و همینطور فهم این سوره کمک بسیار زیادی میتونه بکنه. لذا من اون شأن نزول رو که مقام معظم رهبری هم البته شأن نزول رو اینجا آوردن، من همون رو شکل مختصر عرض میکنم. حالا ممکنه که بعد از نکاتی هم که میگم تکمیلی باشه، در تفاسیر دیگه آمده. ماجرا از این قرار هست که یک خانمی که در مکه کارش آوازخوانی بود آمده بود به مدینه. رسول الله صلی الله علیه و آله این خانم رو دیدن در مدینه، ازش سوال کردن که آیا آمده ای که ایمان بیاوری؟ این خانم گفت که نه. فرمودن خب پس برای چی اومدی شما مدینه؟ این خانم آوازخان گفتش که من در مکه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شدم و اومدم اینجا که از شما طلب کمک بکنم، ضمن اینکه اقوام و بستگان من هم اسلام آوردن و اونها هم اومدن مدینه، از اونها هم بلکه بتونم یه کمک هایی جمع کنم. حضرت از این خانم پرسیدن که پس اون جوانهایی که شما براشون آواز میخوندی اینا چی شد؟ اون مجلسی که داشتی و برنامه هایی که داشتی و اینها پس چی شد؟ این خانم گفتش که بعد از جنگ بدر و افرادی که از مشرکان در جنگ بدر کشته شدن، اینها دیگه ترک کردن مجالس آوازخوانی رو، برای همین دیگه من رو کسی دعوت نمی کنه به این مجالس و من به این خاطره که دچار مشکلات در رزق و روزی شدم. حضرت دستور دادن که یه امکاناتی در اختیار این خانم قرار بگیره. اما یه اتفاقی این وسط افتاد و اون این بود که یکی از کسانی که در جنگ بدر در زیر پرچم اسلام علیه مشرکان شمشیر زده بود و از اصحاب بدر بود، از بدریین بود و جزء بسیج اسلامی بود، جزء سپاه اسلام بود، شخصی بود به نام حاتب ابن ابی بلتعه. این آقای حاتب از کسانی بود که خودش ایمان آورده بود و اومده بود مدینه، اما زن و بچهش در مکه مانده بودن و نیومده بودن به مدینه. این آقای حاتب یه جلسه برگزار کرد با این خانم و از این خانم خواست که نامه ای رو به سران قریش براش برسونه. گفت من یه نامه ای به تو میدم. یه مبلغی هم بهش داد، توی تاریخ هم ذکر شده، شما این نامه رو به سران قریش برسون. اون هم قبول کرد، مثلا این گفت این نامه رو به ابو سفیان بده، مثلا اون هم قبول کرد در ازای اون مثلا 10 دیناری که این بهش داد. خب فرشته وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شد و خبر این کار حاتب رو به پیغمبر داد. پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت علی علیه السلام و بعضی از دیگر صحابه رو صدا زدن و 2-3 نفری، بعضی ها افراد بیشتری رو گفتن، بعضی ها 1-2 نفر گفتن، من شما برید و در مسیر مدینه به مکه در فلان نقطه یه خانومی هست که عازم مکه هست. همین خانوم شخصاتش رو ازت فرمودن، گفتن یه نامه‌ای داره میبره به سران قریش، این نامه رو ازش بگیرید بیارید، این یه سری اطلاعات داره میبره برای قریش. خب حضرت علی علیه السلام به اتفاق حالا اون یاران هر چند نفر بودن، 1-2 نفر بیشتر کمتر، رفتن و این خانم رو در همون محلی که پیغمبر فرموده بودن یافتن و بهش گفتن که یه نامه‌ای همراه تو هست، این نامه رو به ما باید تحویل بدیم. خانم منکر شد، اسباب اساسیش هم گشتن، دیدن نه توی لوازمش هم نامه ای نیست. خب اون همراهان به حضرت علی علیه السلام گفتن که نداره دیگه، برگردیم. حضرت فرمودن که نه ما خودمون اهل دروغیم، نه از پیامبر دروغ شنیدیم، وقتی پیامبر یه چیزی رو میگه پس حتما هست. و این خانم رو تهدید کرد. خب این خانم وقتی دید که قصه جدیه، اون نامه رو از میان موهای خودش در آورد و به حضرت علی علیه السلام تقدیم کرد. خب حضرت برگشتن به اتفاق یاران، آمدن محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و این نامه رو به پیغمبر دادن. پیامبر که نامه رو باز کرد، خب معلوم شد که دستخط حاتب هست. و فرستادن دنبال حاتب، حاتب آمد، پیغمبر فرمودن که این نامه رو تو نوشتی؟ حاتب که نامه رو دید، دید بله همون نامه ایه که به اون خانم داده بود. من بله. حضرت فرمود چرا این کار رو کردی؟ حاتب گفتش که یا رسول الله، من هیچگاه به شما خیانت نکردم و در ذهن من هم خطور نکرده که خدای نکرده به شما خیانتی بکنم. کسانی که مسلمان شدن و آمدن مدینه، خب بعضی از اقوام و بستگان اینها در مکه موندن. اینها عموماً توایفی دارن، قبایلی دارن، حامیانی دارن که از خانواده های اینها اونجا سرپرستی میکنن، نگهداری میکنن. اما من زن و بچه‌ام در مکه موندن و کسی هم اونجا ندارم که به اینها رسیدگی بکنند. خواستم که از طریق ارائه این اطلاعات به دشمن اونها یه مقدار هوای خانواده منو داشته باشن. شما و به اصطلاح دولت اسلامی که در نصرت خدا هستید، من از این جهت خیالم راحته که خدا به ما کمک میکنه و دشمن نمیتونه بر ما پیروز بشه. خب بعضی از اصحاب عصبانی شدن، گفتن یا رسول الله شما اجازه بده ما حاتب رو بکشیم و از این جور حرفا. پیغمبر فرمودن نه، حاتب راست میگه، درست میگه، حاتب العدر هست و اصحاب بدر خب دارای جایگاه ویژه‌ای بودن در جامعه اسلامی. حضرت فرمودن این درست میگه، واقعا ایشون قصد خیانت نداشته و عذر حاتب رو حضرت پذیرفتن. اما بعد از اون این آیات نازل شد، همین آیاتی که الان خوندم و آیات بعدی هم بخش عمدش گفته شده که در همین ماجرا نازل شده. اما حالا آیات بخش پایانی سوره هست که اونها رو بعضی ها گفتن که در یک نوبت دیگری نازل شده که انشالله اونها رو هم خواهیم خون. حالا با این شأن نزول شما معنای آیات رو بهتر متوجه میشید. پس یک داستانی، یه ماجرایی اتفاق افتاده. اون ماجرا، اون موجبه جزئیه، اون قصه جزئی، اون حادثه جزئی یک عاملی شده تا خدای متعال اینجا یک قانون کلی رو بیان بکنه. و این قانون کلی که اینجا بیان میشه اینه که ای مسلمان ها، ای کسانی که ایمان آورده اید، ارتباط برقرار کردن با دشمن ممنوعه از هر نوعی که باشه. اگه شما واقعا در واقع معتقد هستید که برای رضای خدا عمل کردید و اقدام دارید میکنید و برای رضای خدا اومدید، اسلام آوردید و دارید شمشیر میزنید، مراقب رفتارتون در ارتباط با دشمن باشید. پس دشمن رو باید بشناسیم تا با دشمن ارتباط برقرار نکنیم. خب این ملاحظه ای رو هم که نوشتن که بعدها حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل این نکات رو فرمودن، خب اینا هم در تاریخ آمده دیگه، حالا مطالعه خواهید فرمود. خب آیه رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا، ای مردم با ایمان، ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، به رسول خدا ایمان آورده اید، به اسلام گرویده اید. خب فرمایش چیه؟ خدایا دستور شما چیه؟ لبیک، ما میخواییم گوش بدیم. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان مرا در حالی که دشمن خود شما هم هستند اینها رو به عنوان ولی خود اتخاذ نکنید، انتخاب نکنید، یعنی باهاشون روابط دوستانه برقرار نکنید. بحث این نیست که باهاشون دوست نباشید. خب معلومه که حاتب دوست اونها که نبوده یا اونها رو دوست نداشته، نه، یعنی یک روابطی که برش آثار دوستانه بار میشه اتخاذ نکنید که بخواید مثلا اطلاعات جامعه اسلامی رو در اختیار اونها قرار بدید. لذا در ادامه آیه میفرماید تلقون الیهم بالموده، که پیمان دوستی و القای دوستی به اونها بکنید، یه مکاتباتی بکنید، ارتباطاتی برقرار بکنید که به معنای برقراری روابط دوستانه باشه. پس برقراری روابط دوستانه با دشمن ممنوع. دشمن شما فرمود دشمن من هم هست. یا ایها الذین، این مهمترین بخش آیه، ببینید همینه، بخش سوره همینه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، دشمن من رو در حالی که دشمن خودتون هم هست، ولی خودتون که باهاش رابطه دوستانه برقرار کرده باشید قرار ندهید. اسرائیل دشمن خداست دیگه، دشمن امت اسلامی هم هست. با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار نکنید. نظام سلطه دشمن خدا و رسوله، با این ارتباط برقرار نکنید. شما میتونید آیه رو تطبیق بدید بر مسائل امروز و ببینید که کشورهای اسلامی به لحاظ روابط با دشمنان خدا و دشمنان امت اسلامی چه وضعیتی دارند. خب چرا نباید با دشمن رابطه برقرار کنیم؟ بفرماید که به دو دلیل. در واقع این دو تا شاخص هر جا که باشه ما اونها رو دشمن میدانیم و حق ایجاد ارتباط با اونها رو نداریم. شاخص اول، فقط کفرو به ما جاءکم من الحق، در حالی که اینها کافر شده اند، کفر ورزیده اند به آنچه از ناحیه حق و از حق به شما آمده است. یعنی اینها به اسلام، به قرآن کفر میورزند. اینها اسلام رو قبول ندارند، قرآن رو قبول ندارند. پس یکی اینه که اینها دین شما رو قبول ندارن. اما آیا ما هر کی که دین ما رو قبول نداشت دشمن ما محسوب میشه؟ نه. لذا شرط دوم را برد. یخرجون الرسول و ایاکم. فقط این نیست که اینها اسلام رو قبول ندارن و قرآن رو قبول ندارن، پیغمبر رو قبول ندارن. نه. اعمال نظر هم میکنن، اقدام میکنن علیه جامعه اسلامی. مثلا چیکار کردن؟ یخرجون الرسول و ایاکم، اینها پیغمبر را و شما را از سرزمینی که درش زندگی میکردید اخراج کردن دیگه. پیغمبر در مکه بود، مهاجرین در مکه بودن، اینها فضا رو به گونه‌ای پیش بردن که پیغمبر و مسلمان‌ها مجبور به مهاجرت از مکه به مدینه شدن. پس اینها قاصب خانه و کاشانه شما هستن. پس دو تا شاخص پیدا کرد دشمن مسلمان ها، یکی این که اسلام رو قبول نداره، دوم این که دست به اقدامات عملی میزنه علیه مسلمان ها. حالا این در آیه 8 و 9 بهتر توضیح داده شده. خب چرا؟ دلیل دشمنی چیه؟ انتومنو بالله ربکم. دلیل دشمنی اینه که شما به الله که پروردگار شما هست ایمان آورده اید. خب این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی، اون آیه رو حالا به اینجا بزنید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگه به واقع شما خارج شده اید از سرزمینتون، از مکه هجرت کردید اومدید مدینه، چرا؟ جهادن فی سبیلی، که در راه من جهاد بکنید، خدا داره میگه. و ابتغاء مرضاتی، و اگر دنبال طلب خوشنودی من هستید. خب حالا میگیم خدایا مگه چه اتفاقی افتاده؟ تسرون الیهم بالموده. تسرون از همون سر میاد دیگه، یعنی مخفیانه به دشمن پیام مودت بدید. این کار رو نکنید، با دشمن سر و سر نداشته باشید. با دشمنانتون که دشمنان من هم هستن ارتباط پنهانی برقرار نکنید و بدانید که من میدانم و انا اعلم و به ما اخفیتم و اعلمتم. هر کاری شما بکنید من بهش علم دارم. چه کارهای آشکار چه کارهای پنهان. و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل. هر کس از شما که از این قبیل کارها بکنه، با دشمن اسلام و مسلمین رابطه برقرار کنه، این از راه حق دور افتاده است. بعد این رو توضیح میده، میگه شما فکر نکنید که اگه با دشمن رابطه برقرار کردید، بعدن اگه با شما مواجهه‌ای داشته باشه شما رو استثناء میکنه، با شما برخورد نمیکنه. نه، این خیال شما خیال درستی نیست. چرا؟ چون دشمن دنبال نوکر میگرده، نه دنبال آقا. شما در جامعه اسلامی هست که آقا هستید، اما همین اسرائیل بر شما مسلط بشه، همین آمریکا بر شما مسلط بشه، که در متن هم آقا مثال زدن به آمریکا، این نوکر میخواد دیگه، شما رو نمیذاره که آقایی بکنید. این از هر راهی و طریقی بتونه به شما آسیب بزنه، به شما آسیب میزنه تا دست از اسلام بردارید. این یثقفوکم یکون لکم اعدان، این دشمنان اگر به شما دست پیدا بکنن دشمن شما خواهند بود. و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، و با دستشون و زبانشون، یعنی هم با اقدام نظامی هم با اقدامات فرهنگی، ایدیهم یعنی با اقدامات نظامی، موشک میزنند، با شمشیر گردن میزنند، حالا اون موقع شمشیر داشتن، حالا انواع و اقسام بمب‌ها و تسلیحات، و السنتهم از ابزارهای رسانه‌ای هم اینها علیه شما استفاده میکنند، پهن خواهند کرد به سمت شما، هم اقدامات عملیشون رو با دستشون و هم اقدامات زبانیشون رو به سو. به سو یعنی به بدی. تو حدیث داریم میگه که مسلمان کسیه که من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، از دست و زبانش در امان باشن. حالا ویژگی دشمن اینه که شما نه از دستش نه از زبانش در امان نیستید، یعنی هم اقدامات عملی هم اقدامات رسانه‌ای. و بعد دولو تکفرون، اینا ته دلشون اینه، دوست دارن که شما کافر بشید. خب پس زن و بچه چی میشه؟ ما زن و بچه‌مون رو فرستادیم مثلا یک کشور خارجی که اون دشمن ما هست، زن و بچه تو مکه، مکیان هم دشمن ما هستن، حالا ما یه اطلاعاتی نفرستیم که اونا هوای زن و بچه ما رو داشته باشن؟ میفرماید که به فکر روز قیامتتون باشید. این کار، این ارتباط با دشمن، ارسال اطلاعات کشور اسلامی به دشمن، اینا شما رو جهنمی میکنه، قیامتتون رو خراب میکنه. در همون روز قیامت این زن و بچه قوم و خویش هیچ کاری برای شما نمیتونه بکنه. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، هیچ نفعی به شما اقوامتون و بستگانتون و فرزندانتون و همسرانتون روز قیامت نخواهند داشت. یفصل بینکم، در اون روز خدا بین شما جدائی می اندازد. خب اینجا وقف معانقه وجود داره. این یوم القیامه رو هم میشه با قبلش خوند، هم میشه با بعدش خوند. این که من معنا کردم یوم القیامه رو با قبلش خوندم، حالا با بعدش میخونید، میشه که به این شکل ترجمه میشه: اقوامتون و فرزندانتون هیچ نفعی به شما نخواهند رساند. یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت که شد خدا بین شما جدایی میاندازد. والله بما تعملون بصیر، خدا با آنچه میکنید آگاه است. پس اینجا ناسیونالیسم و ارتباطات قومی، قبیله‌ای، نژادی همه حذف شد، رد شد، ترد شد، تأکید شد بر ارتباطات ایمانی، و همینطور یه تفکیکی هم صورت گرفت بین کسی که دگراندیش و دشمن هست. حالا این رو من در ادامه توضیح خواهم داد. فرمود دشمن کسیه که هم دین شما رو قبول نداره، هم اقدام عملی علیه شما مسلمان ها می کند. بنابراین ضرورت دشمن شناسی رو ما از این بحث استفاده کردیم، و همینطور اینکه باید مراقبت کرد که اطلاعات جامعه اسلامی در اختیار دشمن قرار نگیرد. اما فراز دوفو که خدای متعال اینجا برای ما الگو معرفی میکنه، میگه مثل ابراهیم سلام الله علیه باشید و کسانی که با ابراهیم بودند، که اونها وقتی با کفار معاند مواجه شدن از اونها براءت جستند و اونها رو به عنوان دشمن به رسمیت شناختن و در برابر اونها موضع گیری کردند. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهیم لعبیه لأستغفرن لك و ما املک لك من الله من شيء ربنا عليك توکلنا و الیك انبنا و الیك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فمن يتولى فان الله هو الغني الحميد. برای شماست اسوه حسنه در ابراهیم. اسوه یعنی کسی که ما میتوانیم از او تبعیت بکنیم و به او اقتدا بکنیم. در قرآن کریم علاوه بر حضرت ابراهیم که به عنوان اسوه معرفی شده، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هم به عنوان اسوه معرفی شده. حتما این فراز رو از قرآن کریم شنیدید و حفظید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب خود ابراهیم یا یارانش هم هستن؟ نه، ابراهیم خودش و یارانش و الذین معه و کسانی که با ابراهیم بودن، اون یاران حقیقی ابراهیم. خدایا در چه بخشی ابراهیم و یارانش الگوی ما هستن؟ کدوم قسمت سیره حضرت ابراهیم سلام الله علیه منظورتونه؟ می فرماید اذ قالوا لقومهم، اون تیکش، اون جایی که گفتن ابراهیم و یارانش لقومهم به قوم خودشون انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. این یک مطلب اولی که گفتن این بود ما براءت می جوییم از شما، ما فاصله می گیریم از شما، ما اعلام جدایی و بیزاری می کنیم از شما و مما تعبدون من دون الله و از آن چه که به غیر خدا شما دارید عبادت می کنید. دو، کفرنا بکن، ما به شما کفر می ورزیم. سه، و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا، از این اقدامات شما معلوم شد که بین ما و بین شما دشمنی و بغض آشکار خواهد بود. ببینید پس سه تا تعبیر شد. تعبیر اول در متن هم حضرت آقا مفصل توضیح دادن، داره بینونت و فاصله قلبی رو توضیح میده. انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، این براءت قلبیه، فاصله قلبیه، بینونت قلبیه، دشمنی قلبیه. تعبیر دوم کفرنا بکم، فرمودن که این بینونت فکری هست، تمایز اعتقادی هست. اگر اولی اخلاقی قلبی بود، دومی اعتقادی هست، در اصول دین هست. سومی عملیه، چون فرمود که بدا آشکار شد بین ما و بین شما عداوت و بغضای همیشگی. حتی تؤمنوا بالله وحده، در یک صورت میتونه این دشمنی بین ما و شما برداشته بشه و اون هم اینه که شما ایمان بیارید به خدای واحد. مگر اینکه ایمان بیاورید شما به خدا وحده، خدایی که واحد است، شریکی ندارد. الا قول ابراهیم، از این چیزی که گفتیم شما به ابراهیم اقتدا کنید، از او یاد بگیرید، از او تبعیت بکنید. فقط یه فرمایش حضرت ابراهیم داشت، در اون قسمت نه، شما ابراهیم رو الگوی خودتون قرار ندید، جز گفتار ابراهیم لعبیه، به سرپرست خودش، به عموی خودش. حالا در متن توضیح داده شده، مفصل بحث شده که اب عم از پدر هست، به عمو و مربی و سرپرست هم اب گفته میشه، ولی به پدر هست که فقط والد میگیم، یعنی جایی که تعبیر والد بیاد فقط مخصوص پدر هست، اما اگه اب بیاد عم از پدره. اینجا میفرماید که اینکه حضرت ابراهیم به سرپرست خودش گفت که من برای تو استغفار میکنم، نه، شما حق ندارید برای مشرکان استغفار بکنید. خب پس چرا ابراهیم به عموی خودش یا سرپرست خودش گفت که من برای تو استغفار خواهم کرد؟ در متن توضیح داده شده که در جای دیگری در قرآن کریم آمده که و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدتن وعدها ایاهو. این به خاطر این بود که این عموی جناب ابراهیم به او گفته بود که حالا شایدم من ایمان بیاورم، لذا با توجه به این نکته بود که حضرت ابراهیم گفت که من براش دعا میکنم، من برات دعا میکنم که شامل لطف خدا بشوی. اما بعد که متوجه شد که نه، این اهل ایمان آوردن نیست، دیگه بهش همین جمله رو گفت که انا برعا و منکم و من ما تعبدون من دون الله. اما این چرا پدر ابراهیم نیست؟ به خاطر اینکه در پایان عمر حضرت ابراهیم برای والدین خودش دعا کرده، در حالی که اینجا که معلومه که سالهای پایانی عمر نیست، داره خدای متعال میگه که نباید ابراهیم برای آذر دعا بکنه. اون آیه ای که آمده بخشی از آیه 41 سوره ابراهیم هست که اونجا حضرت فرموده ربنا غفر لی ولی والدیه، که چون اونجا تعبیر والدیه به کار رفته و والد یعنی پدر حقیقی دیگه، پس یه والد داره ابراهیم که اون پدر حقیقیشه، یه اب معرفی شده که این سرپرستش بوده، که حالا احتمالاً پدرش در کودکی از دنیا رفته، یعنی وقتی ابراهیم کودک بوده پدرش از دنیا رفته و شاید مادرش با کس دیگری ازدواج کرده و او شده سرپرست حضرت ابراهیم. حالا این یکی از احتمال‌هاییه که داده شده. الا قول ابراهیم، جز این بخش از گفتار ابراهیم لعبیه، خطاب به اون سرپرستش که گفت لاستغفرن نلک، من برای تو استغفار خواهم کرد، البته و ما املک لک من الله من شی، من از خدا درباره تو طلبی ندارم، من استغفار خواهم کرد، حالا دیگه اون به خدا برمیگرده که شما رو ببخشه، توفیق ایمان به تو بده یا ندهد. بعد هم اینها متوسل شدن به خدای متعال، گفتن ربنا علیک توکلنا، خدایا ما بر تو توکل میکنیم. خب اینجا یک دقت بسیار ظریفی حضرت آقا به کار بردن و اون اینه که چرا بعد از این فرمایش که نابرعا منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا و ابدا، چرا بعد از اینها به توکل اینها متوسل شدن، چرا به خدا توکل کردن؟ حضرت آقا فرمودن که چون اینها با دشمن در افتادن دیگه، وقتی شما با دشمن در می افتید اعلام براءت می کنید از دشمن، خب دشمن هم ممکنه شما رو تو دردسر بندازه، ممکنه علیه شما اقداماتی رو انجام بده. خب کاری که شما باید بکنید در برابر دشمنی های دشمن اینه که به خدا تکیه بکنید. توکل به خدا باعث میشه که انسان از دشمنی های دشمن آسیب نبینه، نترسه، ویروس ترس وارد جانش نشود. بذار ما هم در این قسمت به حضرت ابراهیم باید اتکا بکنیم، از دشمن ببریم، فاصله خودمون رو با دشمن حفظ بکنیم و توکل به خدا بکنیم. ربنا علیک توکلنا، پروردگارا بر تو توکل میکنیم و الیک انبنا، به تو انابه میکنیم. یعنی هرگاه با دشمن درگیر شدیم به تو متصل میشیم، به تو رو میاریم، از تو کمک میخواهیم و الیک المسیر، و شدن ما به سوی توست. یک نکته دیگری هم اینجا مقام معظم رهبری مطرح فرمودن که این نکته فوق العاده مهمه، و اون نکته این هست که اگر کسانی میخوان در مسیر اسلام حرکت بکنن، باید بدانند که از اصول جدی و اساسی اسلام اینه که اعتقاداتش رو، افکارش رو، اندیشه هاش رو، اینها رو خیلی روشن بیان میکنه و سعی میکنه که مرزهای خودش رو با دشمن به صراحت و شفافیت روشن بکنه. لذا فرمودن که التقاط ممنوعه به هر شکلی که باشه. اگر کسانی حقیقتاً در مسیر خدا حرکت میکنن، باید مراقبت بکنن که تحت تأثیر افکار دشمنان قرار نگیرن. و مثال بسیار مهمی زدن اینجا که مارکسیزم که در دنیای جدید مطرح شد یک حرکت دین ستیزانه بود، لیبرالیزم یک حرکت دین ستیزانه بود، اما مع الاسف در ایران ما و در جهان اسلام کسانی که مدعی اسلام و دیانت بودند اومدن و رفتن تحت تأثیر همین مارکسیزم ضد دین قرار گرفتن و سعی کردن که آموزه های اسلامی رو یه تفسیر مارکسیستی بکنن، یعنی دچار التقاط شدن. کسانی آمدن رفتن تحت تأثیر لیبرالیزم قرار گرفتن و خواستن که تعالیم اسلامی رو با لیبرالیزم تفسیر بکنن. اینا میشه التقاط، و این معلومه که چه اتفاقی میفته. در منطق خوندیم نتیجه تابع اخص مقدماته. کسی که التقاط میورزد در افکار و اندیشه های خودش، نهایتاً سر از اون مکتب دین ستیز در میاره، ولو به اسم دین همین کار رو بکنه. لذا فرمودن که بعد از اون که انقلاب شد، همین گروه ها همه در برابر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و حضرت امام رحمت الله علیه قرار گرفتن. چرا؟ چون اندیشه های اسلامی رو قاطی کرده بودن با اندیشه های غیر اسلامی و دین ستیزانه. اهمیت علوم انسانی اینجاست که روشن میشه که ما در صورتی مرزبندی دقیقی با دشمن کردیم که در علوم انسانی خودمون هم از اونها متأثر نشیم، علوم انسانی ما مبتنی بر مبانی اسلامی باشه. خب ادامه راز و نیاز فرمودن که ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدایا ما را مایه آزمایش کافران قرار نده که بخوایی کافران رو با ما امتحان بکنی. فاغفر لنا پروردگارا ما را بیامرز، ربنا انک انت العزیز الحکیم، پروردگارا تو عزیز حکیم هستی. عزیز یعنی قدرتی که مغلوب نمی شود. خدایا ما از تو کمک می خواهیم به خاطر اینکه تو عزیز هستی، تو غالب لا یغلب هستی، دشمن بر تو نمیتونه پیروز بشه و تو حکیم هستی. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، ای مسلمانان برای شما در ابراهیم و یاران ابراهیم تبعیتی است نیکو، اقتدایی است نیکو، الگویی است نیکو. البته لمن کان یرجو الله، برای اون دسته از شما مؤمنان که به خدا امیدوار هستند و الیوم الاخر به روز قیامت امیدوار هستند، قیامت رو قبول کردند. کسی که قیامت رو پذیرفته مراقب اعمال و رفتار و کردارش هست. و من یتوله، اما اگه کسی از شما مؤمنین هم گوش نداد، گفتید نه ما همچنان با دشمن میخواییم رابطه داشته باشیم، میخواییم الگوهای زندگیمون رو از دشمنان بگیریم، میخواییم اندیشه ها و افکارمون رو از دشمنان بگیریم. و من یتوله، هر کسی که اعراض کند از این دستور ما، بداند که خدا هو الغنی الحمید، خدا بی نیاز ستوده است، خدا احتیاج به شما نداره، شما هستید که به خدا احتیاج دارید. این هم بخش دوم. حالا وارد فراز سوم میشیم که شاید بتونیم بگیم قلب این سوره همین فراز سوم هست، یعنی اون مطلبی رو که در آیه اول گفت و بعد تو آیات بعدی توضیح داد، حالا اینجا به شکل بسته‌بندی شده و قاعده بیان میکند خدای متعال. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. این آیه به بحث قبل مربوط میشه، من این رو ترجمه میکنم. بعد دو تا آیه بعدی که دو تا آیه کلیدی این سوره هستند، میفرماید امید است که خدا قرار دهد بین شما، یعنی شما مؤمنان، بین اون کسانی که عاديتم منهم، الان شما از جانب اونها مورد به اصطلاح دشمنی قرار گرفته اید، مودتی. والله قدیر، خدا میتونه، خدا قدرتمنده. خب ببینید، یک نگرانی اینا داشتن که حالا چی میشه، یعنی ما اقواممون، بستگانمون تو مکه موندن، اونجا هم که دشمن حاکمه، ما هم که با اینا رابطه نداشته باشیم، خب پس چیکار کنیم، سرانجام چی میشه؟ میفرماید نگرانی نداشته باشید، خدا اونقدر قدرت داره که چه بسا بین شما و اونها مودت ایجاد بشه. چطوری؟ اینکه اونها اسلام بیارن، وقتی که اسلام آوردن میشن برادران و خواهران ایمانی شما دیگه، پس مودت بین شما برقرار میشه. والله قدیر، خدا میتونه، خدا میتونه، به خدا تکیه بکنید، خدا درست میکنه. والله غفور و رحیم، البته نسبت به خطاهایی هم که داشتید، خدا آمرزنده مهربان هست، توبه بکنید، خدا میبخشدتون. آینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، این یک، ولم یخرجوکم من دیارکم، این دو، ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، یک، و اخرجوکم من دیارکم، دو، و ظاهروا علی اخراجکم، سه، ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. در این دوتا آیه کفار رو خدای متعال به دو گروه تقسیم کرده، کفار محارب، کفار غیر محارب. کفار محارب از حرب میاد، محارب از حرب میاد، یعنی کسانی که با مسلمانان می جنگن، اینا دشمنن. غیر محارب یعنی اونایی که اهل جنگ با مسلمان ها نیستند. بعد می فرماید اونایی که محاربن ارتباط باشون ممنوعه، اینا دشمنن. اما اونایی که غیر محاربن، نه، مشکلی نداره، با اینها می تونید بر اساس عدل و قسط رابطه داشته باشید. خب سوال، چه کسی محارب است؟ چه کسی دشمن ما هست؟ کسی که سه تا ویژگی رو داشته باشه. ویژگی اول، قاتلوکم فی الدین، در دین شما با شما بجنگن، یعنی اسلام رو به رسمیت نمیشناسه، تلاش میکنه که شما رو از جاده اسلام خارج بکنه. دو، اخرجوکم من دیارکم، شما رو از سرزمینتون آواره کردند، سرزمین شما رو اشغال کردند، مثل همین اشغالگران صهیونیست در صدر اسلام، مثل اهالی مکه که پیغمبر و مسلمان ها رو میخواستن به شهادت برسونند و پیغمبر و مسلمان ها مجبور شدن از مکه هجرت کنند به مدینه. سوم، و ظاهر و علا اخراجکم، کسانی که این دشمنان رو پشتیبانی بکنند. خب حالا من این دوتا آیه رو میخونم، معنا میکنم، قصه خیلی مهمی هست توی این دوتا آیه. اینها اصوله سیاست داخلی و خارجی اسلامه، مخصوصا اصول سیاست خارجی که خب مستحضرید، محور سیاست خارجی بحث دوست و دشمنه، محور سیاست خارجی بحث جنگ و صلحه، اینکه ما با چه دولت‌هایی در صلح باشیم با چه دولت‌هایی در جنگ باید باشیم، با چه کشورهایی دوست بشیم، با چه کشورهایی باید دشمن باشیم، با چه کشورهایی رابطه داشته باشیم، با چه کشورهایی نباید رابطه داشته باشیم. لا ینهاکم الله، یعنی خدا نهی نمی کند شما را. از چی؟ از رابطه. با کیا؟ با کسانی که این دوتا ویژگی رو داشته باشند. نهی نمی کند شما را خدا از برقراری رابطه با کسانی که یک، لم یقاتلوکم فی الدین، در دین شما با شما نمی جنگند، یعنی با دین شما مشکلی ندارند. یا شما مسلمانید، خب باشید، از نظر ما ایرادی نداره. دو، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما را از سرزمینتونم اخراج نکردن، پس اشغالگرم نیستن. خب نهی نمی کنه که چی؟ ان تبروهو، نه تنها رابطه داشته باشید با اینجور کافران، بلکه با اینها نیکی هم بکنید و تقسطوا الیهم، با اینها به قسط و عدل با اینها رفتار بکنید. چرا؟ چون که ان الله یحب المقسطین، چون خدا عدالت خواهان را و مجریان عدالت را و عمل کنندگان به قسط و عدل را دوست دارد. اما آیه بعدی، انما، فقط و فقط، ینهاکم الله، خدا شما را نهی می کند از برقراری رابطه با چه کسانی؟ ان الذین، کسانی که یک، قاتلوکم فی الدین، دشمن اینان ها، کسی که در دین شما با شما می جنگه، میگه ما اسلام رو قبول نداریم. دو، و اخرجوکم من دیارکم، دشمنی که اشغالگره، شما را از سرزمینتون آواره کردن، اخراج کردن. سه، و ظاهرو علی اخراجکم، ظاهرو یعنی اون کسانی که پشتیبانی کردند دشمنان اشغالگر را، علا اخراج کن، بر اخراج شما، بر آواره کردن شما. خب نهی میکنه چی؟ ان تولوهم، که بخواید با اینها ارتباط بگیرید، حالا هر نوع ارتباطی ها، ارتباط سیاسی، ارتباط اقتصادی، ارتباط فرهنگی، هر نوع ارتباطی با اینها ممنوعه. چرا؟ چون اینها دشمنند. رضا می فرماید و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، کسی از مسلمان ها اگه با یه همچین کشورهایی و گروه هایی رابطه برقرار بکنه جزء ستمکاران خواهد بود. خب پس فهمیدیم که چه در داخل کشور چه در خارج کشور ما با دشمن نمیتونیم روابط دوستانه داشته باشیم. دشمن هم سه تا ویژگی داره: یک، دین ما رو قبول نداره. دو، علیه سرزمین ما و دین ما اقدام میکنه. سه، به این اقدام کنندگان کمک میرسونه. لذا اسرائیل میشه اشغالگر، دشمن، کسی هم که به اسرائیل کمک کنه میشه دشمن. آمریکا میشه دشمن، کسی هم که بهش کمک میکنه میشه دشمن. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتیتموهن اجورهن فلا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. خب این بحث جدیدیه. گفته شده که این آیه بعد از صلح حدیبیه نازل شده. خب صلح حدیبیه پس از اون که پیامبر و مسلمان ها رفته بودن که به زیارت مسجد الحرام و اینکه عمره ای به جا بیارن و مشرکان مانع شدن، اونجا یه معاهده صلحی امضا شد. در اون معاهده صلح بحث این شد که اگر کسی از مشرکان ایمان آورد، اسلام آورد و به پیامبر و مسلمان ها در مدینه ملحق شد، اینا پسش بدن به مشرکین، برش گردونن به مشرکین. اما اگر کسی از مسلمان ها مشرک شد و رفت مکه، اهالی مکه لازم نیست اون رو پس بدن و مواد دیگری هم البته داشت. پیغمبر این رو امضا کرد. بعضی از مسلمان ها هم خیلی ناراحت شدن که شما چرا این پیمان رو امضا کردی و این شرایط خوبی نیست مثلا. حالا این رو دیگه در کتاب های تاریخی باید بخونید شما. اینجا هم حضرت آقای توضیحاتی البته دادن. خب اما بعضی از خانم های مشرک ایمان آوردن و به مسلمان ها ملحق شدن. نکته حالا اینجاست، مشرکان اومدن که این خانم ها رو هم برگردونن. پیامبر فرمودن که ما در قرارداد نوشته بودیم مردانی اگر ایمان بیاورند و به ما بپیوندن به شما بدیم. بحث زنان اصلا مطرح نشده توی قرارداد. بنابراین خانم هایی که ایمان بیارند و ملحق بشن به مسلمان ها و بیان مدینه، ما اینها رو نمیتونیم به شما برگردونیم. حالا این آیه میگه که اگر خانمی اسلام آورد، ادعای ایمان کرد و اومده پیش شما، یه امتحان بکنید که واقعا ایمان آورده باشه. اینجور نباشه که به دلایل دیگری مثلا اومده باشه پیش شما، برای جاسوسی اومده باشه یا مثلا اهداف دیگری داشته باشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، وقتی که زنان مؤمنی، زنانی با ادعای ایمان هجرت کردند و آمدند پیش شما مدینه، فامتحنوهن، امتحانشون کنید، بررسی کنید، یه وقت جاسوس نباشن، نفوذی نباشن، امنیت جامعه اسلامی به مخاطره نیفته. الله اعلم به ایمانهن. البته اینم که میگیم امتحانشون کنید، نه اینکه حالا باز سختگیری بکنید که اصلا هیچ کسی توی این آزمایش شما سربلند بیرون نیاد. نه، همین یه گفتگوی میکنید و باهاش صحبت میکنید، به ظاهر عمل میکنید دیگه. اما اینکه واقعا طرف ته دلش ایمان داره یا نه، اونو خدا میدونه، اونو شما نمیتونید به دست بیارید. فاین علمتموهن مؤمنات، اگه برداشتتون این شد که بله اینا ماشاءالله مؤمنن، فلا ترجعوهن الی الکفار، اینها رو مرجوع نکنید به کفار، اینا رو به کفار تحویل ندید. لا هن حل لهم، نه این خانم ها برای کفار حلالن و لا هم یحلون لهن، و نه اون کفار برای این خانم ها حلالن. چرا؟ روشن دیگه، یک زن مؤمن نمیتونه شوهر مشرک و کافر داشته باشه. خب قبلا اینا هر دوتا کافر بودن، وقتی خانم مسلمان میشه شوهر کافر میمونه، عقد اینها خود به خود فسخ میشه، چون فرد کافر نمیتونه بر فرد، یعنی بر خانم مؤمن به اصطلاح سلطه داشته باشه. قاعده نفی سبیل اینجا اجرا میشه. خب مهریهشون چی میشه؟ این آقا آمده که همسرم ایمان آورده اومده مدینه، همسرم رو پس بدید میخوام ببرم. خب شما میگید که نمیشه دیگه، چون این اسلام آورده شده جز ما، تو نمیتونی دیگه همسر یه خانم مؤمن باشی. میگه پس مهریهش رو بدید. اینجا دستور میفرماد خدای متعال که راست میگه، خب مهریهش رو باید بدید دیگه. یعنی اگر اون آقا مهریه این خانم رو داده و حالا این خانم مسلمان شده، آمده به جامعه اسلامی، پیوسته جامعه اسلامی، باید مهریه این خانم رو برگردونه به اون آقا. و تو هم ما انفقو، بدید به شوهران این زنها آنچرا که انفاق کردن، آنچرا که برای اینها خرج کردن، که حالا در روایت داره که منظور همون مهریه و امور اقتصادی. حالا جناح علیکم ان تنکحوهن، البته در این صورت گناهی بر شما نخواهد بود که با این خانم ها ازدواج بکنید. البته اذا آتیتموهن اجورهن، به شرط این که شما هم مهریه اینها رو بدید. یعنی دوباره اینجوری نباشه که بگید چون ما مهریه شما رو از دولت اسلامی دادیم به شوهرتون، پس شما بدون مهریه بعد ازدواج کنید. نه خیر، اینها خانم مسلمانن، کرامت دارن، ازدواج باشون میتونید بکنید به شرط اینکه مهریهشون رو بپردازید. خب حالا برعکس، اگر یه خانمی کافر شد رفت به جامعه شرک پیوست چی؟ خب اون خانم هم دیگه جز شما نیست، رفته به اونها ملحق شده، شما هم پیوند زوجیت رو دیگه باهاش نگه ندارید، یعنی شوهر اون خانم دیگه اون خانم جدا میشه و البته مهریش رو میتونه بگیره از اون خانم، یا به مشرکین مراجعه کنه بگه مهریه من مهریه داده بودم به این خانمم، اون مهریه رو پس بدید. اگر پس ندادن در جنگ‌های پیش رو جبران کنید، از غنایمی که میگیرید مهریه این خانم رو به شوهر مسلمانش بدید. حالا تمسکو به عصم الکوافر، شما عصمت خانم‌های کافر رو یعنی پیوند زناشویی زنان کافر رو شما مؤمنان، شما مردان مؤمن نگه ندارید، یعنی اون زنی که کافر شد از شوهرش جدا شد و رفت به سمت جامعه مشرک، اون دیگه علقه زوجیتش قطع شده. مسئلو ما انفقتم، البته شما هم تقاضا کنید اون چی رو که برای این خانم خرج کردید، مهریه رو که دادید. ولی اسئلو ما انفقو، چنان که اون مشرکان هم مهریه رو که دادن و خرج رو که برای اون خانم های مشرک کرده بودن که حالا ایمان آوردن میتونن طلب کنن. ذالکم حکم الله، اینها احکام خداست. یحکم بینکم، خدا بین شما داوری میکند. و الله علیم حکیم، بدانید که خدا دانای حکیم هست. خب این هم فراز سوم از این سوره مبارکه بود. میرسیم به آخرین فراز، چهارمین فراز و بخش پایانی سوره مبارک ممتحنه. ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فاعقبتم فاعطوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. این آیه از بحث قبله، میفرماید که و ان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، حالا این خانم یه مسلمان کافر شد رفت به جامعه شرک پیوست و اونا مهریه رو بر نگردوندن، میفرماید که اگر از دست رفت چیزی از زنهای شما به سوی کفار، یعنی همون مهریه، فاقبتو این رو شما بعدن، یعنی بعد از این ماجرا، در عقب این ماجرا که جنگی اتفاق افتاد، یه مسئله پیش آمد، خلاصه اونا مثلا حسابی تو بانکی دارن که اون بانک در اختیار شما هست، میتونید این حساب رو مسدود بکنید، به هر حال فاقبتون به دنبال این شما میتونید تقاص بکنید. حالا در صدر اسلام اون جنگ هایی بود که پیش می آمد، در هر دوره و زمانی ممکنه که فرمولهاش فرق بکنه، شما میتونید از طرقی که بعدن امکانش باشه این رو تقاص بکنید و اون هزینه ای رو که برای اون خانم کردید پس بگیرید از مشرکان. در این صورت فاعطوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، بدید، یعنی شما مسئولین دولت اسلامی بدید اون مقداری که به اصطلاح از این آقا از ثروتش در واقع رفته با اون خانم، به این آقا برگردانید. مثل ما انفقوا، همون اندازه که اینا خرج کردن، نه بیشتر نه کمتر. و تقوا الله، این آقا هم تقوای الهی رو رعایت بکنه، بیشتر نگه، حالا دید که میگن از بیت المال به تو میدیم مبلغو بیشتر بگه، نه تقوا رو رعایت بکنید همون اندازه‌ای که طلب دارید. و تقوا الله الذی انتم به مؤمنون، از خدایی که به او ایمان آورده اید پروا کنید و بیشتر نگید. خب آیه 12 هم مربوط به شرایط بیعت زنان نو مسلمان با پیغمبر میشه، که این آیه مهمیه چون وضعیت زنان در جامعه جاهلی رو هم نشون میده. یا ایها النبی، این آیه خطاب به پیغمبره، آیاتی که تا حالا میخوندیم خطاب به مسلمانان بود، خطاب به مؤمنین بود، یا ایها الذین آمنو بود، حالا اینجا میفرماید یا ایها النبی، اذا جا اکل مؤمناتو یبایعنکه علا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. ای پیامبر، وقتی که این زنان مؤمن آمدند پیش تو که بیعت کنند با تو، خب این نشون میده که این رسم بوده، اصلا رواج داشته که با پیغمبر بیعت میکردن. در واقع مسائل دو طرفه بوده، هم آقایون هم خانم ها با پیغمبر بیعت میکردن، پیغمبر با اونها بیعت میکرده، این مشارکت در سرنوشت اجتماعی وجود داشته. تو با 6 تا شرط با اینها بیعت بکن، یعنی یه بیعت بدون شرط نیست، یه شرایطی داره. 1، الله یشرکن بالله شیئا. شرط اول اینه که این خانم ها متعهد بشن که به خدا به هیچ وجه من الوجوه شرک نورزن، حتی یه ذره شرک نورزن. 2، ولا یسرقن، باید متعهد بشن که دست از سرقت بردارن، سرقت نکنن. تو تاریخ گفته شده که در میان زنان جاهلی رسم بوده که عمدتاً از شوهراشون سرقت میکردن، یعنی این شوهران اینها امکانات لازم برای زندگی رو نمیدادن و اونها از شوهران خودشون سرقت میکردن. آیه میفرماید سرقت ممنوع، البته عامه ها، بس شوهر نیست، کلا سرقت ممنوع. 3، ولا یزنین، متعهد میشن که زنا هم نکنن، پس زنا هم ممنوع. 4، ولا یقتلن اولادهن، متعهد میشن که فرزندانشون رو نباید بکشن، نکشن، حالا چه به سقط چه بعد از تولد، کلا کشتن فرزندان ممنوع. 5، ولا یعتین به بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، بهتان نیاورند، بهتان نزنند، اون چرا که بین دستشون و پاهاشون هست این رو افترا نبندند، بهتان نبندند. یعنی چی؟ یعنی اگر فرزندی از غیر شوهرشون داشتن، قبلا مرتکب زنا شده بودن و این متولد شد، این را به شوهرشون نسبت ندن. 6، ولا یعصینک فی معروفن، در هیچ کار خوبی از تو نافرمانی نکنند، یعنی هر دستوری که تو میدی اطاعت بکنن. فبایعهن، در این صورت با این خانم ها بیعت بکن، بیعت با این خانم ها مشکلی نداره. و استغفر لهن الله، از خدا برای این خانم ها که اومدن با تو بیعت بکنن طلب مغفرت کن. ان الله غفور و رحیم، خدا آمرزنده مهربان هست. تو برای اینها طلب مغفرت بکنی، امید هست که خدا اینها رو ببخشه. این هم بحث شروط بیعت زنان تازه مسلمان شده با رسول مکرم اسلام. گفته شده که احتمال داره، یه احتمال، یعنی این هست که این آیه پس از فتح مکه نازل شده باشه. خب، اما پایان بخش این سوره آیه 13 هست. آیه 13 جنبندی کل سوره هست، مطلبی رو که در این سوره آمده بود در این آیه جنبندیش رو داریم. باز خطاب به مؤمنین هست، مؤمنین که میگیم هم آحاد مؤمنین هم دولت اسلامی، همه رو شامل میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، با گروه هایی و کسانی که خدا بر اونها غضب کرده است ارتباط نداشته باشید. لا تتولوا یعنی ولایت نداشته باشید، ارتباط نداشته باشید، مراوده نداشته باشید، نه مراوده سیاسی، نه مراوده اقتصادی، نه مراوده فرهنگی، نه مراوده امنیتی، هیچ نوع مراوده ای با اون گروه هایی که خدا بر اونها غضب کرده نداشته باشید. خب بعضی ها، بعضی از مفسرین در قرآن کریم تا بحث غضب و مغضوب علیهم و اینها مطرح میشه میگن مقصود یهودیان هستند. این تعبیر تعبیر دقیقی نیست، در واقع یکی از مصادیقش یهودیان بودن، نه اینکه فقط یهودیان منظور باشه. اتفاقا در این سوره که الان خوندیم اصلا بحث یهودیان مطرح نبود، بحث مشرکان مکه مطرح بود که با پیامبر و مسلمان ها روابط ظالمانه ای رو داشتن، حمله میکردن، مسلمان ها رو آزار و اذیت میدادن. ولی بحث عامه به طور کلی کسانی که دشمن شما هستن اینها مورد غضب خدا هستن. کسانی که دشمن دینن، دشمن اسلامن، دشمن پیغمبرن، دشمن ائمه هستن، دشمن دولت اسلامی هستن، اینها مورد غضب خدا هستن. می‌فرماید با کسانی که مورد غضب خدا هستن، چه در داخل چه در خارج، در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی، لا تتولوا، ای مؤمنان با اینها هیچ نوع ارتباطی نداشته باشید. قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اینها از آخرت مایوسن همونطوری که کفار از اصحاب قبور مایوسن. خب این قسمت آخر چند جور معنا شده که در این تفسیر شما لابد ملاحظه فرمودید، که حالا لزومی نداره من وارد بحث تفصیلی در این بخش بشم چون خیلی به بحث ما پیوند به اصطلاح زیادی نداره. تعبیرهای مختلفی شده، مثلا یک تعبیر اینه که وقتی که کافران یک کسی رو داخل قبر میگذارن دیگه از نظر اینها این زندگیش تمومه دیگه، یعنی این دوباره محشور نخواهد شد، دوباره زنده نخواهد شد، دوباره از قبر بر نخواهد خواست. همینطور که وقتی مرده ای رو در قبر میذارن کافران از اون مایوسن، از آخرت همینجور مایوسن، یعنی اصلا هیچ ذره ای هم فکر نمی کنن که ممکنه قیامتی هم باشه. این مثلا یه معنایی که شده، معانی دیگری هم شده که میتونید در متن ببینید. خب بحثی که اینجا باید خدمتون عرض بکنم اینه که پس بیعت بعد از ایمان مطرح شد. اول فرد ایمان میاره، بعد در ارتباط با رهبری اسلامی تعهداتی رو میپذیره. این شرایطی که توی این بحث بیعت بود در واقع بحث حکمرانی اسلامی رو و بحث انواع و اقسام امنیت رو مطرح کرد. بحث لا یشرکن بالله امنیت اعتقادی بود، یعنی اعتقادات اینها باید درست باشه. لا یسرقن بحث امنیت اقتصادی بود. لا یزنین بحث امنیت خانوادگی بود. لا یقتلن اولادهن بحث جمعیت و اولاد و امنیت فرزندان بود. لا یأتین ببهتانن یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن بحث امنیت باز خانواده و نسل بود. فلا یعصینک فی معروفن بحث اطاعت از رهبری بود، که اگر رهبری اطاعت بشه جامعه اسلامی جامعه سرفراز و سربلند خواهد بود. ما در سوره مبارکه ممتحنه فهمیدیم که دین چیزی جز حب و بغض و دوستی و دشمنی نیست. همون بحثی که در روایات هم داریم که فرمود هل الدین الا الحب والبغض. لذا بحث دشمنشناسی فوق العاده مهم میشه. اگر امروز مسلمانان دشمنشناسی قویی داشتن و در برابر دشمنان یک دست و متحد بودن، امروز رژیم اشغالگر صهیونیستی نمیتونست اینقدر ظلم بکنه به مردم مظلوم فلسطین، و امروز اینقدر غربی ها نمیتونستن پشت این رژیم اشغالگر در بیان و کشورهای اسلامی هم در خواب باشن، خیلی هاشون بلکه اکثریتشون. در سوره مبارکه مائده و در خیلی از آیات قرآن این بحث محبت و مودت آمده، مخصوصا اونجا که فرمود که یا ایها الذین آمنو من کان منکم، حالا اگه تعبیر رو درست بگم، من کان منکم یرتد عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اجازه بدید من آیه‌شو بیارم در سوره مائده که آیه رو اشتباه نخونم. بله، می‌فرماید آیه 54 سوره مائده است: یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر کسی از شما مرتد بشه از دینش، برگرده از دینش، باید بداند که خدا به جای اونها قومی را خواهد آورد که یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. چقدر زیباست. یعنی خدا میخواد که رابطه ما با او دوستانه باشه. ببینید خدا چه جایگاهی داره، ما چه جایگاهی داره. خدا میخواد رابطه ما با او دوستانه باشه، مثل دوتا دوست، یحبهم و یحبونه. عشق ببرزیم به خدا، و اگر خدا رو عبادت میکنیم بر اساس این محبت باشه، بر اساس این مودت باشه. لذا نمیخواد که ما دشمنش رو هم دوست داشته باشیم. یا اگر مرا دوست دارید، دشمن من رو نمیتونید دوست داشته باشید. کسی که برای من شریک قائل میشه نمیتونید دوست داشته باشید. خب فکر کنم یه چند دقیقه دیگه اذان هست. التماس دعا داریم از همه شما حضار محترم. اگر با سوالی هست، نکته‌ای هست، من در خدمتتون هستم که پاسخگو باشم ان شاءالله. خب ظاهرا که سوالی نیست. خدا نگهدار. التماس دعا از خدای متعال نصرت مردم مظلوم، مقاوم و عزیز غزه رو طلب میکنیم در این لحظه ملکوتی اذان مغرب، و درود میفرستیم به روح پرفتوح شهدای غزه و همه شهدا از صدر تا اکنون در طول تاریخ، کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدن، و از خدا میخواهیم طول عمر با عزت برای همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، به ویژه طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.